بسم الله الرحمن الرحيم الحمد العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. در مسئله دوی از سعی سه مطلب ملاحظه می شود. یک، ابتدای سعی از اولین جزء از صفا باید باشد، انتهای سعی و اولین جزء از مروه باید باشد. دلیل بر این حکم اقلن 5 روایت است که در این 5 روایت کلمه یبتدأ من الصفا بدأ من المروه آمده است، که این روایات در باب 6 حدیث 1 تبدأ بالصفا و حدیث 7 ابدعوا بما بدا و باب 10 حدیث 1 و یبدأ بالصفا حدیث 2 و یبدأ بالصفا حدیث 3 و یبدأ بالصفا بلکه حدیث 4 و 5 هم همین معنا را دلالت دارد، کما ترا و سیاتی در روایات سعی 2 جمله است. جمله اولا بدأ یبدأ ابدأ و امثال ذلک، جمله دوم که در زیادی از روایات هست کلمه بین صفا و المروه هست. اگر ما باشیم کلمه بین اتمام بس احتیاج به قرینه خارجیه دارد. به این بیان، گرچه کلمه بین دلالت بر ابتدای از صفا ندارد. یک به جبم این طرف باشد بین صفا و المروه هست. مراد فقها از کلمه بین استیعاب است، یعنی کل مسعا که از صفا الى مروه هست باید زیر حرکت حاجی باشد. حرکت حاجی باید مستوعب باشد، یعنی از اولین جزء صفا تا اولین جزء مروه، که این استیعاب هم در کلمات فقهای امامیه هست هم در کلمات فقهای عامه هست. مغنی جلد 3 صفحه 199 ملاحظه کنید. نحن و این کلمه استیعاب معلوم نیست مراد باشد، برای اینکه با نیم متر فاصله از صفا و 1 متر فاصله از مروه بین صفا و المروه هست. ولیکن یا باید اگر استدلال به این روایات بشود به قرینه خارجیه که مراد اجماع بر استیعاب بین صفا و مروه هست مطلب تمام بشود، یا باید اساس استدلال رو این 5 روایت قرار داد. در بین این احتمال خلاف هست، اما در بدعه این احتمال خلاف نیست. بدعه من صفا ظهور در ابتدای حرکت از صفا دارد، کار کلمه من از صفا را می کند. البته کل روایات سعی را من نگاه کردیم کلمه من ندارد. اگر کلمه من می داشت استدلال از حل بود. اگر اینجوری میشد من از صفا الی المروه، و همه کلمه من رو معناش رو میدانستن، کلمه الی رو معناش رو میدانستن، نه احتیاج به اجماع داشت نه احتیاج به بدعه داشت، ولیکن ندارد. تا این مقداری که من همه روایات هم نگاه کردم، نه کلمه من دارد نه کلمه الی دارد، فقط در این روایات اکثرا بین صفا و المروه دارد. اقلا که 5 روایت هست کلمه بدعه دارد. بر این اساس گرچه کلمه یومن و الی نیست، ولیکن مراد از کلمه بدعه معنای منو اله هست، یعنی ابتدای حرکت باید صفا باشه. مطلب دوم که در این مسئله مطرح شده است،
بله
نه، این آداب مستحبی رو میگه. اگر اینجوری میگه از سعی و من از صفا، اون کل احکام مندوبه صفا رو میگوید. بعد این هدر من از صفا با 10 متری سفارم میسازه. ما میخوایم یک کلمه منی داشته باشیم که من از صفا باشد، نه این هدر من از صفا. هست این روایت در وسائل. اگر کلمه من داشته باشد خیلی استدلال آسان تر بود. مطلب دوم این است که می فرمایند یجوز و سعی راکبن کما یجوز و راجلن. جواز سعی راکبن مضافاً به این که اتفاق بین مسلمین است، جملتون من الروایات دلالت بر این دو حکم که جواز و سعی راکبن و کون المشی افضلن دارد. ملاحظه کنید باب 16 حدیث 1 معدای 6 همه روایات صحیحتون هست. سألت عن السعی بین الصفا و المروه علی الدابة قال نعم و علی المحمل. روایت صحیحتون و دلالت واضحتون. حدیث 2 چه تتمه حدیث باشد چه حدیث مستقل باشد، طریق شیخ به معاویت ابن عمار صحیحون است. بحث از این که این حدیث مستقل است یا تتمه ما سبق است لا یهم. ببینید که اگر مستقل باشه طریق شیخ به معاویت ابن عمار صحیحون، هم در فهرست هم در رجال. راکبن قال علیه السلام لا بأس و المشی و افضل. هم جواز رکوب را میرساند هم کون المشی افضل را میرساند. کذالک حدیث 3 لا بأس، کذالک حدیث 4 لا بأس و المشی و افضل، کذالک حدیث 5 حدیث 6 ضعف سندی دارد، طریق صدوق به محمد ابن مسلم ناتمام است. بر این اساس جواز و سعی راکبن دلیلش این روایات است. کون المشی افضل دلیلش این روایات است، مضافاً به عدم الخلاف بین المسلمین مستند جلد 12 صفحه 169، مغنی جلد 3 صفحه 199. این هم مطلب دوم که در مسئله 2 مطرح است. مطلب سوم که در این مسئله لا بس به ذکرهی به مناسبت کلمه سیدون الاستاد رحمت الله تعالی علی الاحوت که سعی از اولین جزء از صفا باشد، دنبالش این جمله دارد و یکف صعود علی درجات به مناسبت این کلمه و یکفز صعود الال درجات دراج این عبارت را و مرادفش را همه دارم، لیکن یجب ان یستو اب ما بین صفا و المروه فیلسقه عقبه به اسفل صفا فیلسقه اصابعه به اسفل مروه. این عبارات سه چهار عبارت است. یکی مسئله رفتن روی پله های کوه صفا، که ظاهر فرمایش شهید و جماعتی میگن این واجب است. کاهاجی از اون پله های کوه صفا که در سابق بوده الان نیست، به مناسبت سابق میگویند برود روی پله ها. بعضی ها میگن شهید میگه نه، چهار تا پله را برود کافیه. سیدون الاستادم همین رو در این عبارت میخواد بگه، فیکف صعود علی دراج یعنی پله ها. این یک تعبیری است که در این مسئله به کار برده شده است. صعود علی جبل، صعود بر پله‌های جبل. تعبیر دیگری که الان عرض کردم این صفحه 192، حالا مستند جواهر هرچی هست کتابشو ننوشته، این تعبیر میکنن میگوین پاشنه پاشا به کوه صفا متصل کند. اتصال پاشنه پا به کوه صفا مستنده. اینم یک عنوان است. کما این که میگویند الساق و التساق انگشتای پا به کوه مروه، حرکت صفا میگن پاشنه پا به کوه مروه باشد، صفا باشد. در آمدن به مروه دیگه پاشنه پا رو نمیگن، میگن همون انگشتای پاها که به مروه رسید کفایت میکنه. این هم یک تعبیری است که در کلمات فقها اگر مستند به فرمایش ایشون صفحه 192 را ملاحظه کنید این تعابیر هست. یک تعبیر این است که پشتش را متصل به کوه صفا کند، شکمش را متصل به کوه مروه کند. از صفا که حرکت میکنه پشتش را بده به کوه مروه، صفا وقتی که به مروه رسید شکمش را بدهد به کوه مروه. این هم یک تعبیر است. اوزه من الکل که هم در مستند است و هم در همه جا هست این عنوان آمده است، یجب الصعود علی الصفا او لا یجب. در مروه این عنوان نیامده، علی ما به بالی، فقط در حرکت من الصفا این عنوان آمده است. بحثون مستقلون و اون این است که رفتن روی کوی صفا گرچه دخل در سعی در مسعا ندارد اما واجبون مستقلون او واجبون مقدمیون. این عناوین مطلب سومه که در مسئله دو به مناسبت کلام سیدنا الاستاد که میفرماید فیکفز صعود علل در راج، به این مناسبت این موضوع باید بررسی بشود. مسئله وجوب صعود علی الصفا که حکیان شهید فی الدروس و عن غیرهی، این دو راه دارد بلکه سه راه دارد. راه اول این است که ما قائل به وجوب استقلالی صعود علی الصفا بشویم که دلیل اون حدیث یک از باب شش که در این حدیث فسعد علی الصفا امر به صعود علی الصفا هست. کلمه فسعد علی الصفا رو ملاحظه کنید، خوب امر است دیگه، امر که دلالت بر وجوب میکنه. دو سر به آخر روایت مفصل فسعد علی الصفا امر است، امرم که دلالت بر وجوب میکنه. لذا یکی از واجبات حج وجوب و صعود علی الصفا هست، که اگر این روایت دلیل باشد باید وجوبش استقلالی باشد. این یک راه است. راه دوم ادعای اجماعی است. حالا شاید در اجماع در الساق باشد، در اینجا نباشد. این یک راه دلیل بر این که وجوب صعود علی الصفا چیست؟ حدیث یک از باب شش است. راه دوم این است که گفته بشود وجوب صعود علی الصفا استقلالی نیست، وجوب مقدمی است. ما هو الواجب حرکت الصفا هست، تبدا به صفا هست دیگه، بالاش که نداره، شروع کار از صفا باید باشد. و بما این که علم به شروع از صفا بدون صعود به صفا لایمکن، فرض کن یه پله بالا بره، بعد اگر یک پله هم که بالا رفته است یقین پیدا می کند که مسیر از ابتدای صفا بوده، نظیر اون که در کل موارد مقدمات علمیه می گویند. اگر می خواد صورتش به شور یقین پیدا کنه که شسته، می گن یه ذره سرش رو داخل بکنه، ولو اندازه سر سوزن از سر شروع بکند تا یقین پیدا کند که ابتدای به وجه، نظیر ما ذکرنا در باب طواف من الحجر. خب طواف من الحجر واجبه، اونجا هم میگن مقدمه علمی اینه که یک کمی از اون طرفتر شروع کنه تا یقین پیدا بکنه که حرکت من الحجر انجام شده است. در ماه مبارک هم هست، میگن یه ذره صبر کن تا شب بشه که تا یقین به این که صوم الالقلوب محقق شده. یک دقیقه مثلا قبل از اذان امساک کن تا یقین پیدا کنی که ابتدای امساک از طلوع فجر بوده. میگن همگونه که در صوم میگویید، در مسئله وضو میگویید، در مسئله غسل میگویید، همون گونه در منحنفی باید بگویید. گرچه ما هو الواجب حرکت از صفا هست، چه وقت یقین پیدا میکنید که حرکت از صفا بوده؟ وقتی که یه پله بالا بروید، یک پله که داخل صفا شدید، بعد وقتی که برمیگردی یقین پیدا میکنی که ابتدای حرکت من از صفا آمده. بر این اساس شما یقین باید پیدا کنی که از صفا حرکت کرده. راه یقین این است که یه پله بالا بروی. مسئله شرعی یقین مقدمات علمی را نخونده. خب اگر خونده دیگه، تازه من توضیح اضافه دادم برای شما. فعله اون چی که در مقدمات علمی میگویید باید در مانع حنفی بگید. گرچه حرکت از صفا است، ولی چه وقت یقین به حرکت از صفا پیدا میکنی؟ وقتی که اقلا نیم پله، یک پله، پنج پله برید. لذا مرحوم شهید میگه چهارتا بسه دیگه. این چهارتا بسه مقدمه علمی که چهارتا نمیخواد. فعلیه این هم یک راه برای مسئله وجوب صعود علی الصفا. ظاهرا و الله العالم هر دو راه ناتمام است. راه اول چرا ناتمام است؟ برای اینکه گرچه در حدیث یک از باب شش امر به صعود شده است، ولیکن قطعا مراد از این امر استحباب است. گرچه الامر للوجوب است اما عقلن او غیر عقلن، ولیکن در این خصوص این امر برای وجوب نیست. چرا؟ برای اینکه قرائن متعددی دارید، هم قرائن داخلیه دارید هم قرائن خارجیه دارید. ملاحظه بفرمایید، همین روایت و غیر این روایات آدابی برای وقوف علی الصفا ذکر شده است. اونجا برود مستحب است که نظر به بیت شریف بکند، بیت را ببیند، اونجا برود طولانی کند، بنشیند تا روزی زیاد بشود، اونجا می رود دعا بخواند. ادعیه‌ای که برای وقوف علی الصفا هست، کل اینها قرین است که رفتن به صفا هم مستحب است. انجام این استحباب بدون رفتن که نمی شود. امام علیه السلام که امر به صعود می کند، این مقدمه برای نظر الی البیت است، امر به صعود می کند برای اینکه مقدمه برای جلوس در اونجاست که روزیش زیاد بشود، امر به صعود می کند برای اینکه اون ادعیه‌ای که در مورد کوه صفا وارد شده است بخواند. خود این جهات قرینتون کافیتون که ما از ظهور امر در وجوب رفعیت بکنیم، بگیم مستحب است رفتن کوه صفا. چرا؟ برای اینکه نظر الی البیت بشود. چرا؟ برای اینکه روزی زیاد بشود. چرا؟ برای اینکه اون ادعیه‌ای که وارد شده است بخونه. کما اینکه قرائن خارجی ایزن موجودتون، منها روایات باب جواز و سعی راکبن را بخوانید. در اون روایات اولا خود سعی راکبن معناش این است که کو را دیگه اسقاط کن دیگه، حیوانات که نمیشه رو اون کو بود با اون پله‌هایی که در سابق بوده، و ثانیاً تصریح به این معنا شده در این روایات، شاید باب 17 هم باشه، تصریح به این شده که می شود روی کوه نرفت، تا پای کوه رفت. امام علیه السلام می فرماید مانعی ندارد، شطرا که مثلا نمی شه رو کوه بود. خود این روایات قرینتون بر این که رفتن به بالای کوه صفا از واجبات نبوده است. از فعل ذلک مرحوم نراقی از جماعتی نقل میکنه که همه اینها ادعای اجماع علی الخلاف کردن. گفتم بل اجماع رفتن روی کوه صفا واجب نیست. این قرائن، قرائن داخلیه کما ذکرنا، قرائن خارجیه مثل اجماع علی الخلاف، مثل رکوب و دواب، مثل جواب امام علیه السلام به این که از همین پایین کوه کفایت میکند، کل اینها قرینتون بر این که مراد از امر در حدیث یک از باب شش امر استحبابی بوده است، امر وجوبی نبوده است. خلاصه کنید به چه دلیل از ظاهر عمل الوجوب رفعیت میکنید؟ بفهمید للقرائن الداخلیت و الخارجیه با توضیحی که عرض شد. کما اینکه باب مقدمه علمیه در خصوص ما نحن فی فایده ندارد. چرا؟ برای اینکه رفتن رکوع مقدمه منحصره نیست. شما میخواید علم به حرکت از کوه حاصل کنید، خب پشت تا بده به کوه. اگر حاجی پشتش را به کوه داد یقین پیدا میکنه که حرکتش از کوه هست. اینم یک مقدمه علمی، پشت دادن به کوه. مقدمه سوم از مقدمات علمیه این است که پاشنه پاشو متصل به کوه کند. اگر پاشنه پاش، حالا یک پا یا دو پا، اینا بحثم با زیاد کردن که هر دو پا رو کنه، اگر پاشنه پای حاجی متصل به ابتدای کوه شد، این یقین پیدا میکنه که حرکت من از صفحه، یا یقین پیدا نمیکنه. اگر واجبی باشد جامع بین صعود و پشت دادن به کوه و پاشنه پا متصل به کوه باشد، او واجب است. چرا صعود فقط واجب باشد؟ فعلیه ظاهرم والله العالم. اگر با این دقت جلو برویم دلیلی بر وجوب صعود علی الصفا نداریم. چرا؟ برای اینکه روایات حمل بر استحباب شد، مقدمه علمیه هم که منحصر به فرد نیست. فعلیه ظاهرم والله العالم وجوب صعود علی الصفا توهمی بیش نیست، برای اینکه نه وجوب استقلالی دارد کما ذکرنا، نه وجوب مقدمی دارد. این در رابطه با این عنوان. حالا یک مقداری بیشتر باید تأمل کرد که اصلا اینا عنب و انگور شده، چیه قصه پاشنه پاشا بده بکو، پشتشا بده بکو، مسئله همین است. ملاحظه کنید ریاض میگه اگر اتفاق نبود ما اینا نمیگفتیم. ریاض حتما مطالعه کنید. در ذهن شریف صاحب ریاض این است که این کار علی کلال اجماعی باشه. علاقلن این خود این مسئله یه مقداری محتاج است که ما روایات را دو مرتبه یک نظر اجمالی بکنیم، کلمات فقها ها را یک نظر اجمالی بکنیم، ببینیم واقعا همین جور است. پا را متصل کردن به کوه واجب است حالا سعود واجب نباشه، پشت را به کو متصل کند واجب است. ولی کلام تتمتون انشاءالله.